سلام، وقت بخیر. امروز 19 آبان ماه 1401 هست. من علی حسینی در خدمتون هستم تا یکی دیگر از پادکست های تصویری ITP نیوز رو خدمتتون اجرا کنم. موضوع امروز ما در رابطه با این هستش که این جوجه ها از غیب آمده است. خب امروز میخوام در مورد با آمار و اهمیت آمار در صنعت مرغداری یک صحبت بسیار کوتاهی بکنم. میدونید که اطلاعات و آمار جزو چیزهایی هستن که مدیران ما رو در صنعت روشن میکنن و چراغهای مسیر رو برای رسیدن به اهداف تعیین میکنن و این آمار و اطلاعات هستش که باعث میشه که در هر رتبه ای از تصمیم گیری ها هستیم، حتی از دانشجو حساب بکنید، دانشجو، اساتید، فعال در بخش خصوصی، فعال در بخش دولتی، آمار و اطلاعات باعث میشه که شما بتونید مسیر بهتری رو برای تصمیم هایی که میخواید بگیرید تعیین بکنید. حتی خیلی از موارد علمی که داره اتفاق میفته و حتی خیلی از تحقیقات های علمی که صورت میگیره، همه و همه به خاطر این هستش که شما بتونید با نتایج، آمار و تحلیل هایی که بر روی اعدادی که در خروجی ها به عنوان اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره، تصمیمات بهتری رو بگیرید. پس داشتن آمار و اطلاعات هم به شما هم به مسیر کاری شما کمک میکنه تا بتونید که بهترین تصمیم رو بگیرید، تا بتونید به بهترین نتایج و درستترین نتایج برسید. حالا فکر بکنید که در صنعت مرغداری ما تعدد منابع آماری و اطلاعاتی بسیار زیادی وجود داره. یعنی جهاد کشاورزی یک آماری رو ارائه میده در خصوص اصلا شما بگیر که تعداد مرغداری ها، تعداد واحد های مادر فعال در کشور، تعداد استان هایی که نهاد دریافت کردن. ببینید هر کدوم اینا یک داده ایه که در نتیجه اون چیزی که شما میخواین به اطلاعات میرسین. جهاد کشاورزی یک نوع داده و اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. اتحادیه و تعاونی های فعال در صنعت مرغداری و یا دامپروری یک شکل و یک نوع اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میدن. مرکز آمار ایران یک اطلاعات و یک نوع داده های دیگری رو در اختیار شما قرار میدن. و ای کاش این اطلاعات و این داده ها به هم نزدیک بودن که میگفتیم خب بالاخره یک درصدی تفاوت بین اینها باعث میشه که شما اطمینان بیشتری به هر اطلاعاتی که از هر منبعی که هست داشته باشین، چون این اعدادها به هم نزدیک هستن. اما اتفاق بر این هستش که اطلاعات و داده ها فوق‌العاده با هم تفاوت دارن. یعنی آماری که مرکز آمار میده با آماری که وزارت جهاد کشاورزی میده، با آماری که اتحادیه و یا تعاونی در اختیار شما قرار میده، هیچ کدوم اینا در کنار هم دیگه نمیتونه مسیر شما رو روشن بکنه. حتی در بعضی از موارد باعث میشه که شما اشتباه هم بکنید و حتی بیشتر چی میگم بهش، در مسیرتون گنگ بشید، گیج بشید که آیا من باید از راست برم یا از چپ برم. و این اطلاعات حتی سردرگمی که واسه شما ایجاد میکنه میتونه هزینه های زیادی رو به شما تحمیل بکنه. این آمار و اطلاعات از منابع مختلف ضمن اینکه از همدیگه فاصله دارن و نمیشه شما روشون حساب بکنین، بعضیش حتی شفاف هم نیست. یعنی حتی اون عددی که به شما یک منبع و یا یک سورس اطلاعاتی در اختیار شما قرار میده، شما کاملا هم نمیتونید به اون اکتفا بکنید و تو اون ایراد میبینید، توی اون اشتباه میبینید. یعنی اگر من آماری رو از مرکز آمار میگیرم، خب خیالم راحته که دارم این از مرکز آمار میگم، اگر اون آمار درستی هم نباشه که دیگه هیچی، یعنی بعد بدتر میشه اوضاع و باعث میشه شما کاملا در یک مسیر اشتباه یک هزینه هنگفتی رو انجام بدید که در تصمیم گیری شما بسیار بسیار خسارت آور و زیان آور میشه و این یکی از مشکلات بزرگ ما هست در صنایع و اطلاعات، در صنایع و فعالیت‌های مختلفی که توی کشور صورت میگیره این اتفاق هست. من نمیدونم حجم اشتباه اونها چقدر هست، اما حجم آن چیزی که من از صنعت خودمون بهش دسترسی پیدا میکنم متاسفانه تعداد منابع مختلف و نتایج مختلف و ارائه اطلاعات مختلف با اختلاف زیاد از هم در اختیار کاربران قرار میگیره که عملا نمیشه بهشون اطمینان کرد و این عددها به شکل معنیداری با هم تفاوت داره. ببینید معنیدار که میگم بعضی موقع اون واژه آماری هستش که میگم معنیدار هست و تفاوت بسیار زیاده. یه جای دیگه معنیدار رو به این شکل میخوام خدمتون بگم که توی این معنیدارها این داستان ایجاد میشه که چرا این اطلاعات رو علارغم این که میتونن درست داشته باشن دارن اشتباه در اختیار شما قرار میدن. این معنی داره. گاهی میبینید که بحث تبلیغاتی واسه یک شخص هست و قرار هستش که اون شخص با ارائه اطلاعاتی دل من شما رو خوش کنه و من شما خوشحال وارد بشین، یعنی بگیم که وای چه اطلاعات خوبی، چه و چقدر ایشون خوب بوده، چقدر عالی بوده، چه نتایج خیلی خوبی گرفته. مثل این میمونه که من بگم که قرار بوده که شما میدونید، من میدونم که قرار بوده که امسال 10 تا واحد مقداری تو یک استانی افتتاح بشه. نمیگم کار خوبی هست این افتتاح ها و این عدد ها هرچی بیشتر باشه بهتره، اما مثلا من یک مسئولم و افتتاح کردن برای من خوب هست، برای نتیجه ارائه نتیجه کاری من، بیلان من خوب هستش که من به شما بگم که ما اینجا 10 تا مرغداری که قرار بود افتتاح کنیم یا 10 تا دامداری شیری که قرار بودش افتتاح بکنیم، من اینو افتتاح کردم. خب من به عنوان یک تولید کننده در این صنعت میگم که خب پس 10 تا واحد به این واحدهای فعال این استان اضافه شده، سیستم فروشم رو یه جوری میچینم که میدونم که 10 تا واحد 10,000 تایی یا 10 تا واحد 3,000 رسی در این استان افتتاح شده. خب روش برنامه میچینم، تولیدم رو هماهنگ میکنم، گروه سیستم فروشم رو هماهنگ میکنم، شکل و یک برنامه میچینم واسه این 10 تا واحدی که تو این استان فعال شده. بعد که فعالیتم رو آغاز میکنم، شروع میکنم، میرم جلوتر و میبینم که اینجا نهایتاً 3 یا 4 تا واحد فعال شده. خب یک آمارسازی الکی و اشتباه کار من رو، برنامه ریزی من رو، شکل کار من و روش برنامه ریزی من رو کلن تحت شعاع برد، خراب کرد. برعکس اینم هست، مثلا یه جا قرار هست بگن که آمار رو کمتر اعلام بکنن، بگن که برای مثال در این واحد مرغداری ما به جای حالا 10% تلفات 4% تلفات داشتیم. خب باز من به عنوان یک تولید کننده دارو یا یک وارد کننده دارو یا یک فروشنده دارو واسه اون منطقه برنامه میچینم که اینجا یک اصلاحات خوب انجام شده، مبارزه های خیلی خوبی داره اتفاق میفته، پیشگیری خوب اتفاق میفته، من باید هم برم این حجم از تولیدم یا این برنامه ریزیم رو تو این یکی استان بکنم که هنوز درصد بالایی تلفات داره. بعد یهو میبینی اون 3% نبوده، 10% بوده، 8% بوده. یعنی اون شخص به خاطر اینکه بگه ما کار خوب انجام دادیم آمار پایین یا آمار بالا اعلام میکنه و منی که تولید کننده هستم، منی که دارم کار اقتصادی میکنم در این صنعت، با توجه به اطلاعاتی که به دست میارم تصمیم اشتباه میگیرم و خب این ما رو از اون مسیر دور میکنه. گاهن هم این اتفاقها مشکلات شرعی داره، مشکلات قانونی، یعنی پیگرد قانونی داره که اطلاعات اشتباه دارید ارائه میدی. شفاف سازی اطلاعات اگر به خوبی صورت نگیره این میتونه مسائل شرعی ایجاد بکنه. موردی که امروز میخوام یه مقدار دقیق تر بهش بپردازم همین هست. این اطلاعات و این آمار ایجاد شده و ضمن اینکه شاید با نتیجه اطلاعاتی و یا داده ای که در این مطالبی که میخوام خدمتون بگم بیشتر جستجو بکنیم، کنکاش بکنیم، ببینیم که این میتونه حتی مشکل قضایی، قانونی و یا شرعی حتی داشته باشه. اتفاق به چی هست؟ من وارد اصل این هدف اصلی این پادکست بشم. ببینید، یکی از واحدهای اجداد بزرگ کشورمون که یکی از واریته ها و یا نژادهای اصلی کشور رو الان در سطح مقداری های ایران توزیع میکنن، آخرین باری که جوجه ریزی واحد مادر داشتن برمیگرده به اسفند ماه سال 99. واریته راست رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر جوجه ریزی مربوط به واحدهای، یعنی در از اجداد رو نگاه بکنیم، آخرین باری که جوجه وارد کشور شد واسه این اجداد برمیگرده به اسفند 1399. با توجه به حالا درصد آماری که این جوجه باید تولید بکنه در گله مادر، در بالاخره اتفاقاتی که میفته، حالا من طی یک جدولی خدمتتون نشون میدم، در مهر ماه امسال باید یک چیز نزدیک به 240 تا 250 جوجه 240 تا 250 هزار جوجه راس در سطح کشور فروخته میشد به واحدهای مادر. و این چیزی نیستش که بشه دیگه اینو روش دستکاری کرد. اون مثال های اولی که خدمتتون زدم جای دستکاری داره. بالاخره آقا شما این واحد مقداری رو ندیدی، افتتاح شده، شما اون یکی رو اشتباه حساب کردی که تلفاتش بالایه، روش میشه کارای کرد. اما این چیزی که خدمتتون عرض میکنم و شما قطعا به عنوان فعال در این صنعت بهتر از من میدونید، انقدر بهتر از من میدونید که من حتی نگران این هستم که شاید در بکار بردن واژه ها و یا اطلاعاتی که میخوام خدمتتون بدم اشتباه هم بکنم، یعنی واژه رو اشتباه بگم، عدد رو اشتباه بگم، انقدر شما بهتر از من این رو میدونید. اما نگاه کنیم، دو تا چهار تایه. مثلا یک مرغ میتونه 150 تا تخم جوجه واحد مادر رو بذاره. این میتونه 145 بشه، 140 بشه، 150، 160 بشه. در مقاطعی هم دیدیم که مثلا 165 تا 170 فکر میکنم در بعضی از واریته ها انجام شده که ما رو به عنوان یک پیشرفت حتی به شرکت اصلی تأمین کننده اجداد در خارج از ایران اعلام کردیم و به عنوان یک پیشرفت، به عنوان یک کار علمی ژنتیکی عالی اینو ارائه دادیم و اونا استقبال کردن و خوب بوده. اما در چیز دیگری که اتفاق افتاده، مثلا به جای اینکه 200 من به خاطر همین عرض میکنم در مهر ماه امسال با توجه به اون گله‌ای که وارد شد در اسفند ماه 1399 ما باید بین 210 220 تا 250 هزار جوجه یک روزه راست در مهر ماه به واحدهای مادر کشور فروخته میشد. و این دو تا چهار تا نمیتونه خیلی بیشتر از اینها و یا پایین تر از این اعدادی باشه که من خدمتون دارم عرض میکنم. اما اتفاقی که افتاده بیشتر از 510 یا 20 هزار جوجه در مهر ماه راست فروخته شده به واحدهای مادر. ببینید این معجزه است، یعنی یک اتفاق عجیبی هستش که نباید از نظر علمی منطقی اتفاق بیفته و اگر اتفاق افتاده یک معجزه اتفاق افتاده، یه چیزی که دور از عقل، دور از حساب کتاب ها، دور از برنامه ریزی ها اتفاق افتاده خارج از اون چیزی که باید باشه. نه مثلا این نیستش که بگم این قرار این ماشین ها وارد بشه 1000 تا و قانون میگه 1000 تا، حالا 2000 تا داریم، خب یه جایی از جا تقلب کردن، از دم مرز یه چیزی آوردن. این نه، این معجزه نیست، این میتونه اتفاق بیفته، اما این یک معجزه است. یعنی اگر قرار هستش که این خودکار از اینجا که یک دونه هست بیاد اینجا دوتا بشه، این معجزه است. در این مسیر که تو دوربین میفته این به اینجا دوتا برسه. به خاطر همین شعبده بازی یک چیز مهیج و عجیب و جالبی هست برای ما، چون توش یک شبیه معجزه اتفاق میفته که دور از ذهن و عقله، که حالا یک سری حقه ها تو اون استفاده میشه. حتی این موضوع نمیتونه یک حقه باشه. اگر قراره که ما 210 220 تا 250 هزار تا جوجه تولید بکنیم و این برسه به 520 هزار جوجه راست در مهر ماه، این یک معجزه است و این نباید اتفاق بیفته. اینجا سوال های متعددی مطرح میشه که آیا اصلا جوجه ها واقعا جوجه هایی بودن که راست بودن در سطح کشور پخش شد؟ شایعه این اتفاق میفته که با واریته دیگه ادغام شده پخش شده در کشور. آیا این جوجه ها اصلا واقعا جوجه مادر بودن که تولید شده؟ به چه شکل بوده؟ یعنی واقعا جوجه بوده که خاصیت های ژنتیکی یک مادر داشته و اتفاق دیگه نیفتاده باشه، جوجه گوشتی خودش وارد گله شده باشه؟ این اتفاق هست. ببینید حالا این چه مسئله ایجاد میکنه وقتی که آمار واسه تولید کننده میاد که من منتظر 240 هزار تا واحد 240 هزار جوجه ریزی مادر هستم، یوم میشه 500 هزار تا. میبینید که نهاده بیشتر لازم داریم، میبینید که داروی بیشتر لازم دارید. این یک بحث اقتصادی هستش که واسه تولید کننده ما اتفاق میفته. مورد بعدی اینه که من به عنوان یک تولید کننده منتظر این هستم که 240 هزار تا جوجه راس وارد گله های کشور بشه. جوجه های دیگه با هر نوع خاصیت ژنتیکی دیگه وارد گله میشه، عدم هماهنگی، کنترل بیماری ها و شکل کیفیت گوشتی که میخواد وارد بازار بشه، برنامه ریزی های صادراتی، همه چی به هم میخوره، همه چیز به هم میخور. ضمن اینکه این وسط داره سودهای کلان جا به جا میشه، و اگر این شایعه و این اتفاق به شدت افتاده باشه، چون مطمئنن افتاده، ببینید یک منبع اطلاعاتی موثق، اصلا منبع اطلاعاتی موثق رو هم رها کنید، شما میدونید یه گله با این تعداد در اسفند ماه 1399 و با این واریته وارد ایران شده، با تمام اعداد و ارقامی که دارید میتونید حساب بکنید که مهر ماه 1401 چقدر جوجه باید وارد واحدهای مادر بشه. حالا شما فکر بکنید یک منبع موثق اطلاعاتی مثل انجمن جوجه یک روزه که آمارها رو اعلام میکنه، یهو میاد اعلام میکنه که در مهر ماه 500 خورده هزار تا جوجه وارد جوجه راس وارد مرغداری های مادر شده. خب این نمیشه دیگه. یک منبع اطلاعاتی کامل داره به ما میگه که انقدر جوجه وارد شده و یک منبع هم داره میگه انقدر جوجه فروش رفته. حالا با توجه به علمی که ما داریم میدونیم با جوجه این تعداد جوجه وارداتی باید این تعداد جوجه هم وارد سالن ها بشه. خب حالا داره دو برابر اون چیزی که قول داده شده یا دو برابر اون چیزی که باید اتفاق بیفته وارد سالن ها میشه. ببینید من یک تصویر الان به شما نشون میدم، خب یا یک تصویر رو خدمتتون میدم برای دوستانی که پادکست ما رو به صورت رادیویی دارن گوش میکنن. در این تصویر میزان فروش جوجه راس در مهر ماه خدمتتون اعلام شده. شما این تصویر رو که میبینید 526 نزدیک به 570 هزار جوجه راس در مهر ماه وارد سالن های مرغ مادر شده. تصویر دومی که خدمتتون ارائه میدم تصویری هستش که تحلیل های روی این انجام داده، روی واحد گله هایی که در از اسفند ماه 1399 وارد شده اینجا انجام شده، که من خدمتون کلیاتش رو عرض بکنم. میخوام به صورت دقیق در خدمتون بگم، شما بتونید هم بهتر مشاهده کنید هم بهتر بشنوید. من این تصویر رو خدمتون هم میخونم. در بالای این تصویر نوشته شده که فکر میکنم این تصویر الان دیگه در شبکه اجتماعی هم پخش شده باشه: مدت مدیدی است که ورود جوجه اجداد ممنوع شده است. بله، از اسفند ماه 1399 تقریبا ممنوع شده ورود اجداد، اما بعد گذشت 2 سال از این موضوع، تولید جوجه مادر راست نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت هم بوده و حتی در مواردی هم افزایش یافته. خودتون بهتر از من میدونید که باید کاهشش به چه شکل انجام میشد و چرا باید انجام میشد. آیا این مقدار تولید واقعی است؟ فرض کنیم 3 گله آخر این سویه هم هنوز موجود باشه، چون سنشون به سنی رسیده بوده که یا باید هست میشده یا بله دیگه باید از دور تولید خارج میشدن. فرض رو بر این میکنیم که 3 گله آخر این سویه راز هنوز موجود باشه، هنوز هم برای ما جای تردید داره این میزان تولیدی که صورت گرفته. حتی اگر میزان درصد تولید در 4 هفته آخر، تلفات ها و یا میزان درصد تخم مرغ، درصد در از هچ یا جوجه کشی این گله ها هم همه چی درست باشه و تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی در روز و ماه و همه اینا رو هم حساب بکنیم، تعداد جوجه تولیدیمون و حتی نسبت مرغ به خروس ها رو 50-50 همه چی رو دست بالا و خوب در نظر بگیریم، تعداد کل جوجه قابل عرضه به مشتری در مهر ماه نباید از 224 هزار تا بیشتر میشد. اما آماری که انجمن جوجه یک روزه اعلام کرد در سایت خودش، که جزو سایت هایی هستش که از نظر آماری بسیار اطلاعات مفید و خوبی رو در اختیار صنعت مرغداری قرار میده و یکی از کارهای خیلی خوب انجمن جوجه یک روزه بود در چندین سال گذشته، ارائه این اطلاعات و آمارها، چون مربوط به الان نیست این افتتاح شدنه، یعنی این سایت، این آمار و این اطلاعات در چندین سال پیش بسیار خوب در شفاف سازی اطلاعات به ما کمک میکنه و اطلاعاتی که الان داره به ما روی این سایت نمایش میده، کل جوجه فروخته شده به مرغداری های مادر در مهر ماه بر اساس آمار انجمن جوجه یک روزه 526 هزار هستش و ما اینجا شاهد یک اختلاف 302 هزار تایی هستی، که خب سوالی که خدمتتون عرض کردم اینجا هم مطرح هستش که آیا این جوجه ها از واریته راس هستن یا اصلا جوجه مادر هستن، یا این جوجه ها اصلا چجوری محاسبه شدن، از کجا اومدن. خب این اطلاعات رو براتون خوندم. دوستانی که به صورت تصویری این پادکست رو دیدن اعمال مشاهده کردن اتفاقی که افتاده و بسیار جای سوال هستش که واقعا این جوجه ها از کجا اومدن، و این حالا خوب هستش که ما سماست رو داریم، خوب هستش که انجمن جوجه یک روزه رو داریم، خوب هستش که ما سازمان دامپزشکی رو داریم. تمام اینها اطلاعاتشون نشون میدن که ما یک اختلاف 2300 هزار تایی در واریته راست داریم. اما من یک مسئله دیگه ای رو خدمتون عرض بکنم، این همین اتفاق برای یکی دیگه از واریته های ما در چندین سال گذشته، که همین شاید نزدیک به 2 یا 3 سال گذشته اتفاق افتاد، و بعد از اینکه حتی به اون واریته این مجوز داده شد که میتونن جوجه وارد کنن و این درخواست از طرف اون شرکت به اون شرکت و مبدع ارائه شد خارج از ایران که ما میتونیم از شما جوجه وارد کنیم، به علت این تخلفی که دیده شد، اینکه یک جوجه های از غیب وارد اون گله شد، اون شرکت مبدع دیگه جوجه به این شرکت نداد. و اگر ما اینجوری حساب بکنیم و اون به گله های پایانی اون جوجه هستیم و اون شرکت هستیم و باعث شد ممنوع الورود از طرف خود اون شرکته بشه به خاطر عدم صداقتی که در تولید داشته. ببینید این مسئله باعث میشه که علی رغم تمام تلاش ها و تمام کارهایی که تولید کننده ها و حتی در بعضی از مواقع دولت میاد کارهایی بکنه که تأمین مرغ داشته باشیم، این اتفاقا باعث میشه کیفیت مرغ لطمه بخوره، میزان تولید لطمه بخوره. اگر ممنوع الورود هم بشیم از طرف یک شرکت مبدأ در خارج از ایران، میزان تولید کاهش پیدا بکنه و امنیت غذایی کشور ما توسط خود ما به خطر بیفته. نتایج ندیدن اطلاعات و آمار و توجه نکردن به اینجور مسائل خسارت‌های سنگینی به صنعت مرغ داری و امنیت غذایی کشور میزنه که من امیدوار هستم که شاهد اینجور موارد نباشیم. اما این نکته‌ای هستش که باید بهش رسیدگی بشه. من از دوستانی که مسئول رسیدگی به این شکل اتفاقات هستن خواهش میکنم برای شفاف سازی این موضوع، چون میگم این دیگه در حد اتفاق ساده نیست، یک اتفاق بزرگ هست، به صورت جدیتر این اعداد و ارقام رو نگاه بکنن، پیگیری بکنن و اون رو در و نتایج این تحقیق و یا تفحص رو در اختیار ما قرار بدن. همین تریبون و همینجا محل ارائه اطلاعاتی هستش که دوستان ما میتونن در اختیار ما قرار بدن و ما اون رو به شما انعکاس بدیم. امیدوار هستم که بتونیم از همین مسیر اطلاعات و داده های بهتری رو در اختیار شما قرار بدیم تا شما بتونید با تصمیم گیری های مناسب صنعتمون رو به شکوفایی برسونید. این صنعت نیازمند به تلاش ها و کوشش های شما هست برای هرچه بالندگی بهتر. امیدوار هستم که شاد و سلامت باشید همچنان و مثل همیشه واسهتون آرزو میکنم که آدم های خوب سر راه شما بیان و شما هم برای دیگران آدم های خوب و مهربان باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون و به زودی پادکست بعدی رو خدمتون ارائه خواهم داد. خدا نگهدار شما باشه.